من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله علی آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در مورد حقیقت تعلق زکات به اموال صحبت می‌کردیم. یه تعبیری تو جلسه قبل عرض کردم، این نیاز داره به یه مقداری تصحیح و توضیح. عرض کنم خدمت شما، ما عرض کردیم که تا اینجا اون بحثایی که دنبال میکردیم این بود که اولا زکات تعلق به عین پیدا میکنه، این روشن هست از مجموع ادله. از طرف دیگه اینکه زکات چه به نحو اشاعه باشه چه به نحو کلی فی المعین باشه، این یک اشکالی در موردش هست. اون اینه که اگر زکات از خارج زکات پرداخت بشه به عنوان اصل مجزی هست نه به عنوان بدل، و این با مالکیت ارباب زکات و مستحقین زکات نسبت به سهامشون سازگار نیست. حالا چه به نحو کلی فی المعین باشه چه به نحو اشاعه باشه. خب من واقعی خوی این رو از بحث شرکت در مالیات دانسته بودن که عرض کردیم، برای ما قابل فهم نبود فرمایشی شد. حاج آقا اینجا تعبیر میکنن که این که میشه زکات رو از خارج زکات داد خودش نشانگر این هست که به نحو حق هست نه به نحو ملکیت. ما اینجوری تحلیل می‌خواستیم بکنیم، با این تعبیر تحلیل کردم که ما بگیم که زکات تعلق گرفته به نحو کلی فی المعین، ولی معینش خصوص عین ذکوی نباشه، اما عین ذکوی و غیر عین ذکوی باشه. و این تعبیر تعبیر درستی نبود که من تعبیر می‌کردم، چون لازمه این مطلب یک نتیجه هست که قطعا این نتیجه درست نیست، از روایات خلافش استفاده میشه. اون اینه که فرض کنید ما اگر گفتیم که زکات تعلق گرفته به یک گوسفندی که این گوسفند گوسفند کلی که کلی فی المعین معینش اون 40 تا گوسفند هست، 40 تا گوسفند خارج اینها، خب نتیجه بحث اینه که یک شخصی 41 گوسفند داشت، 40 تا گوسفند هست. مثلا اولا این نکته ابتدا عرض بکنم، اون اینه که اگر شخصی 40 تا گوسفند داشت بعد از این که حالا به جای 40 تا گوسفند اینجوری عرض بکنم، شخصی 5 تا شتر داشت و یک گوسفند، خب این یک گوسفند رو میتواند به عنوان زکات بده دیگه، اون بحثی نیست. حالا این 5 تا شتر همش بدون تفریط و اینها تلف شد، این اگر قرار باشه زکات به نحو کلی باشه، خب باید اون عرض کنم خدمت شما متعین باشه در اون یک شتر، در یک گوسفند، در حالی که نه، تعین در گوسفند پیدا نمی‌کنه، قطعا زکات ساقط میشه. اگر همه مال زکوی بدون تفریط تلف بشود زکات هم ساقط میشه، در حالی که اگر کلی فی المعینی باشه که ظرفش اهم از مال زکوی و غیر زکوی
بعد از وجوب تلف بشه،
بعد از وجوب، بعد از وجوب، بعد از وجوب تلف بشه، یعنی کل مال زکوی ما تلف بشه، این دیگه زکات واجب نیست. روایت هم روشن هست در این جهت که بدون، فرض کنید که قبل از اینکه بخواد عزلش کنه، مثلا امکانه خودش هنوز نیومده که میخواد بیاد برای عزل کردن و همسایه‌ها، نمیدونه که مالک وجود داره مالک وجود نداره، داره بررسی میکنه که در اون محل خودشون مالک وجود داره یا وجود نداره و خب تلف بشه. بله؟ چیه؟ مستحق وجود داره یا وجود نداره. خب این قطعا با تلف تمام عین زکوی بلا تفریط زکات هم ثابت میشه که روایت های روشن هم در این مطلب وجوده. حالا مفروض رو شما اینجا بگیرید که امکان عزل هم نباشه، حالا جایی که امکان عزل باشه خب روایت میگه باید عزل کنه، حالا جایی که امکان عزل نبوده
و دوستان داره همون نیت عزل نیست،
نه نه باید کنار چیز کنه، عرض کنم خدمت شما
اون گوسفند هم زکات میشه.
نه فرض کن حالا به جای یه گوسفند 10 تا گوسفند داره، حالا یه گوسفند فرض نکنید که اینج مشکل چیزش بشه، 10 تا گوسفند فرض کنیم مشکلی مهم نیست، 10 تا گوسفند داره، اینجا کل مال تلف شد، خب زکات هم تلف میشه. این قطعا اینجوریه که لازم نیست اون گوسفند دیگه ادا کنه. بنابراین به اون شکلی که ما تعبیر میکردیم تعبیر درستی نیست. اینجوری من بخوام عرض کنم، ببینید اون نکتهی که میخواستم روش تکیه کنم چیز دیگری بود، بقید تعبیرم بد بود. تشبیه به زکات از سنخ کلی فی المعین میخوام بکنم، میخوام عرضم این هست که شخصی که مالک کلی هفت در کلی فیلمعین، این شخص نسبت به اون اجزاء افراد اون کلی، کلی هایی که در اون معین وجود داره، افرادش و مشخصات و جزئیات خارجیش، ملک اینها نیست، ولی یک نحو حقی برای اون نسبت به اونها تعلق میگیره که سبب میشه که ملکیت مالک اصلی نسبت به اونها مزیق بشه، به طوری که نتواند در اون ملک ها تصرف منافی با حق مالک کلی بکند. تصرف منافی مالک در کلی رو که مالک اصلی نمیتواند انجام بدهد، این به خاطر ملکیت مالک کلی، از ملکیت مالک کلی اثر میگذره، کلی یک امری است در خارج تحقق نداره، ولی اینی که در خارج وجود نداره به نحو کلی هست، نسبت به اون اعیان خارجیه یک تضییق در ملکیت ایجاد میکنه. ما اینو میخوایم بگیم که شارع مقدس یک ملکیتی برای ارباب، یک نوع حقی برای ارباب زکات قرار داده، یا بفهمید ملکیت، اونش خیلی مهم نیست که بگیم حق ملکی هر چی باشه، ولی نسبت به عین زکوی، نسبت به عین زکوی ملکیت ارباب زکات رو، مالکین رو مزیق میکنه، به طوری که اینا نمیتونن هر گونه تصرفی در این ملک بکنن که منافات داشته باشه با اون ملک ارباب زکات. خب این که تعلق به این عین پیدا کرده، نتیجه تعلق به عین این هست که سائی هر جا این عین رفت میتونه اونجا بره مطالبه کنه. البته مطالبه که میکنه، مطالبه نمیکنه از عینم بده ها، باز هم به همون نحو کلی، یعنی مشتری که از با بایه میخره، اون مشتری اگر سایی اومد بهش گفت زکات بده، لازم نیست ادینه این بده، یه گوسفند دیگه ممکن بخره برداره بهش بده، اشکالی نداره یه گوسفند بخره بهش بده، صحیحه. ولی این کنه، این به اصطلاح عین خارجی، ذمه‌اش مشغوله، یه کنه یه چیز شبیه ذمه دار مشغول و ذمه بودن خود این عین خارجی. این عین خارجی یک نوع ملکیت تلقه برای ارباب و مالکین خودش نداره، به خاطر همین اینا حق ندارن تفرفاتی در این ملک بکنن که منافات با حق رکبی داشته باشه. و به این نحو و اینا با هم دیگه عرض کنم یک حقی هست، این حق در عین هست و عرض کنم خدمت شما، حق یعنی ارباب زکات می توانند یک، فرض کنید یه چیزی شبیه حق رحم رو از این جهت شبیه حق رحم در نظر بگیرید، بدهکار هستن نسبت به، یعنی اون مالکین نسبت به مستحقین بدهکار هستن، ولی این بدهکاریشون یک بدهکاری صرف نیست، بدهکاری هست که ملکیت شخص نسبت به اون مال ذکوی رو هم مزیق میکنه، اختیارداریش رو سلب میکنه، به گونه‌ای میکند که نباید تصرفاتی رو انجام بده که منافات نیست. اصلا این تصرفات ممضا نیست، نه بحث تکلیفی ها، وضعاً تصرفاتی که اونها بخوان انجام بدن اون تصرفات ممضا نیست. خب یه نکته اینجا من عرض بکنم، اون اینه که این که این حق به عین تعلق میگیره یک خاصیتی داره، اون خاصیتش اینه که اگر این ملک بدون تفریط من، بدون این که من از بین بره، زکات هم از بین میره، طبق قاعده زکات از بین میره. چرا از بین میره؟ چون این زکات در این عینه، یه موقع زکات ابتداءً به ذمه شخص هست و این مال صرفاً یک رهن اون دین هست، کما که اونایی که زکات و حق به منظری حق رهن دونستن، خب این نتیجهش این هست که اگر زکات تلف بشود اون دین سر جای خودش باقی باید بمونه، فوقش اینه که رهینه از بین میره، رهنیتش، ولی اصل حق زکوی چرا از بین بره؟ ولی این شکلی نیست. حقی که اینجا هست، حقی هست که در عین است، به تبع تلف عین بلا تفریطن، اگر این رو با تفریط تلف کرده باشه، خب متعلق حق رو بشه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یک نوع اتلاف مال غیر کرده، مال غیر مراد خصوص مال به اون معنا نیست، متعلق حق غیر رو هم کسی تلف کنه ضمان داره. نه، مال رو تلف نکرده، در محافظت از مال هم کوتاهی نکرده، ولی مال تلف شده دیگه. اینجا فرض کنید عرض کردم اصل هم امکان پذیر نبوده که بخواد عزل کنه، اصلا نمیتونسته بکنه هنوز، ولی تلف شده. و این قطعا از روایات خیلی روشن هست که هیچ گونه زمانی به عهده‌اش نیست. مثلا فرض کنید که در اون محلی هم که چیز بوده مستحق نبوده، این صورت‌های روشنی که هر یک از این صور در روایات میگه اگه مثلا مستحق داشت به مستحق نداد تلف بشه ضامنه، نه، قصد مسلم مسلم در نظر بگیریم، مستحق در محل نبوده، امکان عزل نبوده، در نگهداری و حفظ مال هم افراط و تفریط نکرده، خب خب در اینجا قطعا زکات ثابت میاد، روایت مسلمه. و این یک نحوه حقی هست که بند به ماله، به طوری که از فروع وجود اون مال هست، اگر اون مال از بین بره این حق هم از بین میره.
از اموال غیر زکوی هم از بین بره باید زکات ثابت
میشه، درسته؟ نه ربطی به اون نداره،
حقشون همه اموال هست.
نه قرار نشد اینجور باشه دیگه، قرار شد اصلاح کردم دیگه، اون حرف قبلی بود. عرض کردم که نه، حق به خود همین عین تعلق میگیره، حق به خود همین عین تعلق میگیره، ولی حق یک گوسفند. من اینو حالا میخوام اینو اصلاح توضیح بدم. ببینید ما این تعبیری که فی خمسن من الابل شاتون، آیون بعضی وقتا میان این رو معنا میکنن که فی رو به معنی سببیت معنا میکنن. فی رو یعنی خمسه از ابل منشأ شده است که یک شاتی به عهده من بیاد. ما این معنا نمیکنیم. فی رو دقیقا هم ظرفیت معنا میکنیم. ولی چجوری ظرفیت معنا میکنیم؟ میخواییم بگیم که یک شات کلی، این شات کلی اون خمسن من الابل رو گیر چیز میکنه، مثل بیخرش رو گرفته کردن. یک نوع به اصطلاح دربند میکنه اون پنج تا ابل رو. اون پنج تا ابل به وسیله اون شاتی که خداوند اون شات رو برای ارباب زکات گرفته، اون پنج تا ابل ملکیت مالک نسبت به اونها گیردار میشه، مبیر میشه. خود اون مال به ما و مال مالک به وسیله این گوسفندی که در گوسفند درش هست، یعنی چی؟ یعنی گوسفند برش هست، تو بعضی روایات علا داره، یعنی این گوسفند منشأ میشود، یک نوع ثقلی برای این مال هست. این مال یعنی یک نوع گرفتگی، تزیق در ملکیت مالک نسبت به این مال تحقق پیدا میکنه. این ملکیت و تزیق از یه جهتی شبیه مفهوم استعلاء داره، علا مناسب بشه، از یه جهتی شبیه ظرف داره که نه اون به اصطلاح یک چیزی که در یک ظرف قرار میگیره برای اون سنگینی ایجاد میکنه. بر او فرض کنید مثلا یک این سینی، وقتی این استکان توش قرار میگیره، این سینی به خاطر قرار گرفتن استکان در او یک گرفتگی درش ایجاد میشه، یه سنگینی که به دوشش این سینی اومده. یه همچین مفهومی فی خمسن من الابل شاتون هست. بنابراین و این فرق داره فی مثلا قتل الخطأ عدیه. فی قتل الخطأ هیچ گونه اعتبار نسبت به اون قتل خطا نیست، اون قتل خطا نباید مثلا دیه رو بده کردن. اون قتل خطا این وسط جز سبب شدن برای دیه چیز دیگری اونجا نیست، اینجا این شکلی نیست. یک مفهوم، یک نوع تبیقی، یک نوع به اصطلاح گیر بودن اون عین زکوی به وسیله وجود یک حق در او برای ارباب زکات وجود داره که این عین زکوی هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. این که ما میگیم عین زکوی هر کاری میخواد نمیتونه بکنه، عین زکوی و مالک اینا با هم دیگه توامان هستن. یعنی اون حالتی که مالک نسبت به عین زکوی داره رو میتونیم به اون عین زکوی هم نسبت بدیم، یعنی مزیق بودن ملکیت مالک در این عین زکوی خود اون عین زکوی رو هم کنه مشکل برش ایجاد میکنه. این تفسیری هست که به نظر میرسه که یک نوع حق، و این حق حالا اجمالش هم عرض بکنیم، ما دلیل هم نداریم که این حق باید مشابه یکی از حقوق دیگه باشه، نمیدونم با رهن شبیه بدونیم، با حق الجنایه شبیه بدونیم، با اون احتمالات مختلفی که در حقیقت حق گفته شده. نه، یک حق به رأسه هست یک حق به رأسه هست، احکام خاص خودش رو داره و اون دیگه در مورد هیچ اینجور نیست که مثلا بگیم این حق شبیه حق رهن سایر احکام رهن رو بخوایم بار کنیم، شبیه حق جنایت سایر احکام، نه، یه حق به رأسه هست که هر یک از احکام خاصه‌ای که می‌خوایم بار کنیم اونا رو باید یکی یکی از ادله، حالا اصول لفظیه، اصول عملیه، اون بحثش رو دنبال کنیم.
اگه یک کثرت استعمال باشه انصراف ایجاد نمیشه، مثلا فی علا هر دو طول روایات اومده می‌بینیم یه احکامی داره.
نه نه، همچی چیزی وجود نداره، همچی چیزی نداریم که، یا اگری میگید اون بنده خدا گفته بود که یه ماست دست گرفته بود کنار دریا، گفتن میخوایی چیکار کنی؟ گفت میخوام با این دریا دوغ درست کنم. گفت آخه با یه کاسه ماست که نمیشه دریا دوغ کرد. گفت میدونم، ولی اگه بشه چی میشه؟ حالا چیز، حالا اینجا تو این بحثای ما یک بحث، یک دلیل هشتمی وجود داره از ادله دهگانه‌ای که برای نفی اشاعه وجود داره، بحث قصد قربت کردن و اینها. اون خودش یه نکته خیلی مهمی هست تو این بحث، منهای بحث نحوه تعلق حق زکات. اون اینه که اساساً در حکم وضعی زکات قصد قربت چقدر نقش داره، چجوری نقش داره. اگر کسی بدون قصد قربت زکات رو بده چی میشه؟ این حالا منهای بحث این که آیا به نحو اشاره هست، کلی فی المعین هست، حق هست، هر چی میخواد باشه، نحوه تعلق زکات به مال از یک طرف، از یک طرف عبادی بودن زکات، این دوتا رو نتیجه چی میشه؟ چون اینا مثلا آقای عرض کنم هاشمی این مطلب رو دارن که در حکم وضعی و در مالکیت و ذی حق بودن مستحقین زکات اون قصد قربت دخالت نداره، بدون قصد قربت هم داده بشه، مثلا بدون قصد قربت داده بشه به این عنوان که مثلا سایی اومد به زور گرفت اون زکات ادا شده، امثال اینا. اینا حالا یه نکاتی هست که باید ما دنبال کنیم ببینیم که این، چون عمده بحث عبادی بودن زکات وجه اصلیش اجماعه در اینکه زکات عبادیه، آیا در حکم وضعی که اینجا وجود داره هم قصد قربت دخالت داره، دخالت نداره، به چه نه هست؟ این حالا باید دقت بشه یه مقداری روش، یه کلمات آقایون مطالعه بشه ببینیم اجماعی که بر عبادی بودن زکات هست و از ادله هم فی الجمله همین مطلب استفاده میشه، نه که استفاده نشه، ولی آیا به چه نحو از ادله یا اجماع عبادی بودن زکات استفاده میشه؟ این روی قدری باشه بعدن در موردشون صحبت میکنم. جواب شد
برای جواب این که از یه گوستانی غیر از گوستانی موجود زکات بیاسته بده، اینا چرا خدا آمیدن که قصدن بدن گوستان
میگه از خود روایت تعبیرش اینجور فهمیده میشه، اصل این رو میگن یک گوسفند در این پنج شتر وجود دارد، یک گوسفند، خب این گوسفند رو بدی حقا دادید دیگه، این از اول جعل اولیه که وجود داره به گونه ای هست، اون فی خمسن مل ابل شاتون داره جعل اولیه میکنه دیگه، یه موقعی هست یه جعل اولیه هست، میگه این جعل اولیه رو به این شکل هم میتوانید شما امتثال کنید، یه تعبیری که آقایون تو بحث امتثال دارن جعل بدل مفرق جعلی، ولی نه، وقتی گفتن سلو، خب نماز بخونین نماز واقع میشه دیگه، یعنی اون چیزی که اصل شی به او تعلق گرفته، امر به او تعلق گرفته، او تعلق پیدا کنه، امر ساقط میشه دیگه، پیداست دیگه،
فهمید؟
نه، اصل خود جعل اولیه شی به این شکله، جعلی که فی خمس المعلبله شاتون، فی خمس المل ابل شاتون یعنی چی؟ این خمس المل ابل شاتون یعنی یک شاتی رو در این خمس ابل به گردن شما گذاشته. از یه طرف فی خمس المل ابل هست، از یه طرف شات هست. خب باید یه جوری معنا کرد که این دوتا رو با هم دیگه بشه تلفیق کرد دیگه. خب عرض کنم خدمت شما این بحث تا این مقدار تمام. حالا بعدی ریدکاری هایی در مورد این بحث هست که حالا اینا رو من بعدن یه مقداری میخوام کلمات آقایون رو هم ببینم در مورد عرض کنم همون دست غربت و امثال اینا. اگر یه نکات قابلت یه چیزی من فراموش کردم میخواستم این رو هم اینجا عرض بکنم. مرحوم آقای منتظری اینجا بحث مفصلی در مورد نحوه تعلق زکات کردن دو اینها، من وارد اون بحث مفصل نمیشم، ولی یه چیزی ایشون تو کل این بحث به عنوان یک اصل مفروض گرفته و من نفهمیدم این از کجا این رو ایشون مفروض گرفته. ایشون میگه که اگر بعضی از مال زکوی تلف بشود، بعضی از مال زکوی تلف بشود، این ضرر به ارباب زکات و یعنی مستحقین زکات و مالک اصلی وارد می شود، به اصطلاح به نسبه. این رو به عنوان یک اصل مسلم گرفته، تمام چیزهای دیگه رو با این مثلا یک کلی فعل معین درست نیست، یکی از نقاط میگه کلی فعل معین دوتا حکم اینجا وجود داره که با کلی فعل معین نمیسازه، یکی این که از خارج میشه ادا کرد، این با کلی فعل معین نمیسازه، که البته عرض کردم دقتش هم تعبیر است که حاجه‌ها باید اضافه کنن و اونی که از خارج ادا میشه اصل است نه بدل، الا بدل باشه که منافات با کلی فعل معین هم نداره. ولی نکته دیگه به عنوان نقض کلی فعل معین ذکر میکنن، میگن اگه کلی فعل معین باشه، مثلا فرض کنید شما سا این من صبره دارید، این صبره شما 10 سا توش گندم هست، 5 سایش تلف بشه به مالک کلی ضرری وارد نمیشه. اینجور نیست که نصف سا اون بشه مالک نصف سا بشه، در حالی که در زکات حق مستحقین زکات هم نصف میشه. اینو من نفهمیدم چرا از کجا نصف شدن حق ارباب زکات استفاده میشه، نه مسلم گرفته و میگه با کلی فعل معین نمیسازه، لازمه کلی فعل معین اینه که نه تلف نشه. تو روایات هم این مضمون در مورد کلی فعل معین هست که حقش تلف از بین نمیره و امثال اینها، ولی ایشون میگه این نشانگر این است که کلی فعل معین نیست. از کجا ببینید دلیل خاصی وجود داره یا نه. بحثای اجماع و امثال اینها در اینجور ریزه کاری و جزئیات اصلا جا نداره. خود آقای منتظری این مطلب رو اشاره کرده، اصل تعلق زکات به ذمه نحوه تعلقش چیز هست از مسائل فرعیاته، اینجور مسائل جزئی رو بخوایم اجماع و اینها در موردش قائل بشیم و از این اجماع بخوایم مطلب رو استفاده کنیم وجهی نداره. حالا ببینید من اجالتا روایتی چیزی در این مورد ندیدم، حتی در باید اجماع هم یادم نمیاد در این مسئله خاص به این شکل که تلف و بعض نصاب یوجب و موجب خسارت به هر دو میشه و خسارت فقط به مالک اصلی وارد نمیشه. حالا این فتوا چیه؟ فتوا کی؟ این فتوا چه ارزشی داره؟ اولا هست یا نیست؟ اولا هست یا نیست؟ و اینا من بعد عبارت ها رو دارم، اینا گاهی اوقات نتیجه تعلق به عین میگیرن، میگن چون تعلق به عین داره و تعلق به عین رو هم به نحو اشاعه میدانند، میگن نتیجهش اینه که باید توضیح بشه. خب خسارت، خب دوتا مالک هستن، مال شریکشون نصف شده، خب سهم هر کدومشون باید نصف بشه، اشاعه رو به نحو اینا یک نوع تصویر کلی فعل معین تو کلماتشون خیلی وقتا تصویر نشده که نه تعلق به عین رو با تعلق به نحو اشاعه یکی دونستن، تعلق ملکی به عین نه تعلق حقی، تعلق برده فرم
شما فرمودید چرا جلسات قبل این اصلا جعل زکات از باب ارفاق به فقراست. خب از همین استفاده بکنیم بگیم چیزی که جعلش برای ارفاق به فقراست منافات داره و این که ضرر به مالک وارد بشه. حالا که بخشش تلف شد این تلف رو توضیح بکنیم.
نه بستگی داره به چه نحو چیز کرده باشیم. بستگی داره به چه نحو. اگر به نحو کلی فعل معین جعل شده باشه ضرر اصلا به اصلا ضرر مستقیما به اون وارد شده. فرض کنید یه چیزی که از اول اگر به نحو کلی فعل معین جعل کرده باشه به نحو کلی فعل معین برای فقرا جعل کرده، ارفاق به فقرا نحوه جعل رو که تعیین نمیکنه که آیا به نفع کلی فعل معین هست نیست چه جوریه. بهرحال اینو ملاحظه بفرمایید ببینید اصلا دلیلی برای این مطلب هست نیست. من اجالتا دلیلی برای مطلب پیدا نکردم. اینم یه مطالعه بکنیم ببینیم از کجا این بحث به این شکل مسلم انگاشته شده و بحث رو در سایه او تنظیم شده. خب حالا این روز چهارشنبه است، ما یه روایت می‌خوایم بخونیم.
روایت
محاسم تحقیم بحث میکنیم اشتریه به مالنه دلالت شریفت ندارش محاسم کافی بود کار نمیسی نمیسی. آه یه سری نکات دیگه اینجا در این بحث هست که حالا اینو بعد در موردش صحبت میکنم. حالا دیگه میخوام یک روایت بخونم اینو دوشنبه یک شنبه انشالله. این که نتیجه گیری این مبنایی که عرض کردیم با آیه قرآن رو چجوری جمع میکنیم، انما صدقات و للفقرا، اون لامی که در اونجا اومده اون لام با این چجوری جمع میکنیم. از یه طرف ما گفتیم از لام اختصاص ملکی استفاده میشه، از این طرف اینجا میگیم اختصاص ملکی نیست. اون به هر حال اصل اختصاص که وجود داره، آیا اون اصل اختصاصی که وجود داره با این چی کار میکنه؟ یه طرف دومی که از روایات استفاده میشه که این ملک ارباب زکاته، ملک فقرا هست، مالکیت فقرا رو با مالک بودن اون چهار صنف اینا رو چجوری جمع میکنیم. یه سری بحثای دیگهی وجود داره که اینا رو حالا من انشاءالله یک شنبه در موردش صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما، من یه روایتی به تناسب امروز باز کردم، این روایت آمد، خیلی تناسبم با ایام داره، روایت خاتم بخشی حضرت امیر صلوات الله علیه است. این روایت چیزهای مفصلی داره، سندهای خیلی زیادی داره که بعضی سندهاش معتبر است و ولی خب حالا منهای معتبر بودن بعضی از سندها در این که اصل قضیه اتفاق افتاده روایت ها شاید یک تواتری در موردش وجود داشته باشه و مسلمه. حالا من یکیشو میخونم. امالی صدوق هست که به ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا قال ان رحتا من اليهود اسلموا منهم عبد الله ابن سلام و اسد و ثعلبه و ابن یامین و ابن سوریا. حالا اینا گاهی اوقات تو این اسمهای خاص خیلی وقتا غلط خلوط و تحریفات و امثال اینها رخ میده. یه روایتی هست در مورد هفت زن بهشت، هفت اخوات سبع من بهشتی هستن، هفت خواهر بهشتی، اسما بنت امیس و سلما و هفت خواهر هستن که بعضیشون پدری هستن بعضیشون مادری هستن، که توی روایتی هست که امام باقر علیه السلام در مورد اونا تعبیه کرد رحم الله الاخوات من الجنت، خصال شیخ صدوق هست. در اسماش خیلی جاش غلط خلوت داره چون اسمای خاصیه غلط خلوت داره. من مخفم یه موقعی تو اون ایامه که ایام شهاده و بحراین ها که معمولا بردم در اسما و سلما و اینا خیلی صحبت میشه، این رو باید بیارم بعضی اصلاحات چیزیش رو هم عرض کنم خدمت دوستان. ولی علا ای تقدیم میخوام اینو بگم که این اسمای خاص خیلی وقتا باید مراجعه کرد، که آیا غلط نباشه یا نه. حالا اون خیلی حالا این جاش کار نداره. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله. یکی از مشترکات پیغمبر با حضرت موسی وصیت حضرت موسی به یوشع هست که حضرت موسی وقتی به یوشع وصیت میکنه، زن حضرت موسی با وصی حضرت موسی جنگ میکنه. صفورا زن حضرت موسی دقیقا از چیزهایی که تو روایات ما هست که اون چیزهایی که در امتهای سابق رخ داده در این امت هم رخ میده، در وصیت حضرت موسی علی نبی جناب علی علیه السلام نسبت به یوشع و جنگ به اصطلاح همسر حضرت موسی و وصی حضرت موسی رخ داده. فمن وصیک یا رسول الله و من ولینا بعدک فنزلت هذه الآیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوموا، خلاصه بلند شید. فقاموا فأتوا المسجد، همه بلند شدند و رفتن مسجد. دیدن از مسجد یک سائلی داره میاد بیرون. فإذا سائل خارج. فقال یا سائل اما اتا که احد شیئا، کسی به تو چیزی داد؟ قال نعم هذا الخاتم. قال من اتا که او. این حالا تو بعضی روایات در مورد قیمت این خاتم چیزایی نقل شده که نمیدونم خراج چی بوده، اون روایت معتبر نیست. جد فردی ارزشی که اینجا داشته بحث ارزش مالی این خاتم نیست، بحث اون اخلاصی هست که پشت رویه هست. قال من اعطا که او. قال اعطانی ذالک الرجل الذی صلی. قال الا ای حال اعطا که. قال کان راکا فکبر نبی صلی الله علیه و آله و سلم و کبر اهل المسجد. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی بن ابی طالب ولیکم بعدی. قالوا رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی یا و به علی بن ابی طالب ولی یا. فانزل الله عز وجل و من یتولى و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. میگه فروزی عن عمر ابن الخطاب انه قال لقد تصدقت باربعین خاتما و انا راکع لینزل فی ما نزل فی علی ابن ابی طالب فما نزل. وقتی 40 تا خاتم در حال رکوع دادم که این آیه نازل بشه، این آیه نازل نشد. بله دیگه بعضی خیال میکنن جنبه کمیت مطرح است و هر صورت عمل خیلی مهمه، باطن عمل، واقع عمل، عامل، اینا در عرج و قرب پیدا کردن اون عمل خوب مؤثر. حالا به تناسب ولادت حضرت امیر یادی هم بکنیم از مرحوم اردوبادی. مرحوم اردوبادی کتابی داره علیان ولید الکعبه، از آدم‌های فوق‌العاده مخلص از علمای نجف مرحوم اردوبادی بوده. مرحوم اردوبادی حاجه ها نقل میکردن از آقای عزیز طباطبایی رحمت الله علیه که آقای عزیز طباطبایی میگفته که در 50 سال اخیر در نجف شاید هیچ تألیفی در نجف، تألیف مهمی در نجف منتشر نشده باشه که به نحوی از آنها مرحوم اردوبادی در اون نقش نداشته باشه. ادیب خیلی مسلطی بود، به ادبیات عرب خیلی مسلط بود و خیلی از آثار رو می اومدن ایشون تصحیح میکرد و از طرف هم مثلا به هیچ وجه توقع هم نداشت اسم ببره، بلکه شاید میگفت اسمم نبرید، از اون طرف قضیه بود. میگفت جلد کتاب شریف القدیر رو، جلد اولش در واقع نوشته مرحوم اردوبادیه، مرحوم اردوبادی، مرحوم آقای امینی القدیر رو می آورده، جلد اول رو ایشون بازنویسی میکنه، مطالبی رو که آقای امینی نوشته بوده ایشون یه بار دیگه بازنویسی میکنه. جلدهای دیگر رو تا زمانی که مرحوم آقای امینی زنده بود و مرحوم آقای اردوبادی زنده بود، نگاه نمیدونم چه جلدهای القدیر، تمام اونها رو می آورده. گفت مرحوم اردوبادی تو بیمار بود و تو بستر بود، آقای امینی می اومد می خوند، ایشون اصلاح می کرد. جلد بعدیش رو خود آقای امینی نوشته، ولی باز با اصلاح مرحوم اردوبادی رحمت الله علیه. یه آدم این مدلی بود. خب کتاب مهم می داره، علی ولید الکعبه در اثبات ولادت امیر المومنین در کعبه، و از کتاب های مهمی هست که نوشته شده. انشالله خداوند ما رو هم از کسانی قرار بده که امیرالمومنین نظر لطفی بهشون دارن و تمام شیعیان و محبین و ارادتمندان با اخلاص امیرالمومنین که در راه ترویج مکتب حضرت امیر صلوات الله علیه و دفع مکتب‌های وارداتی در اسلام، حالا به هر معنایی بخوایم معنا کنیم، تلاش کردن، خداوند به همشون عزت و سربلندی در دنیا و آخرت بده، به برکت محمد و آل محمد.